بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کلا انها تذکرتون. پیرامون آیات شریفه سوره عبسه رسیدیم به این آیه که خطاب شد به این که کلا این کلمه کلا در قرآن موارد استعمالش رو بررسی کنید، چند جا این کلمه کلا استعمال شده و معنای کلا چیست. کلا یعنی بس کن، اعاده نکن این فعل را. اونجا هم داشت کلا انها کلمتون و قائلها، بعد میگشت میگفت رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکتو، خطاب بهش میاد کلا بس کن یه حرفا رو نزن. اینجا هم کلا معناش اینه که دوباره دیگه این کار رو انجام ندی، به اینکه با شخص نابینایی این گونه برخورد کنی و حواست جمع باشه به جمعی که حاضر شدن در مجلس تو. همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم، یک درس بزرگی است برای علما و مبلغین روحانیون عزیز. بسا افرادی هستن پولدار، برای رسیدن به منویات و مقاصد شخصیشون روحانی رو وسیله قرار میدن. دوبار پشپش کنن باش گرم میگیرن، بعدم این در سخن و برخورد این شخص پولدار رو تأیید میکنه و به فقرا و مستمندان اعتنایی نداره. این افرادی که بسا از جهت مالی دستشون خالی است، اما انسانهای مؤمن معتقد با اعمال خوب به اینها توجه داشته باش. کلا یعنی دوباره دیگه این کار رو انجام ندی ها، و بر حذر باشی از این فعلی که از تو سر زد. البته حالا بعد از اینکه بهش گفتن کلا دیگه نبادی کار رو تکرار کنه، اما قبل از آن حالا این فعل انجام شد، نهی به طور خاص که در موردش نبود تا اون کار رو ما حرام بدانیم. انها تذکرتون، انها این آیات قرآن تذکره است و موعظه است برای انسانهایی که بخوان متعظ بشن. از این تذکره قرآن درس بگیرن. حالا این قرآن، آیات قرآن تذکره هست، رد اون سخنان باطلی که برای پیغمبر می گفتن. با این جمله که انها تذکره، اون سخنان باطل و مزخرف رد میشه که نسبت ناروا به رسول خدا میدادن، پیامبر مردم رو داره سحر میکنه. این حرفایی که میزنه به وحی و مثلا خدا ارتباط نداره، حرفایی پیش ساخته ذهن خودش. این کلا انها تذکره اون شبهات رو رد میکند، در این حال یه مطلبی نفیس و ارزشمند از این آیه استفاده می شود و اون این که آیات قرآن تذکره هست. ما هم که بالاخره کم و بیش مانوس میخوایم باشیم با قرآن، با تلاوتش، با فهم معانیش، این جنبه تذکره بودن باید بهش توجه بشه، والا چه کسانی که قرآن را با صوت زیبا تلاوت می کنند و اما بهره‌مند نیستند از اون نکته های معنوی ویژه قرآن. گفت رب طال القرآن و القرآن یلعنه. تلاوت کننده قرآنه اما مورد لعن قرآن است. و این مسئله امر ما طلبه ها رو سنگین میکنه. بسا عمری انس ما با هم قرآن باشه، به اون جهت که بخوام بفهمیم مقصود خدا چیست، این آیه چه معنایی دارد، کلمات معصومین علیهم السلام در زیل این آیات که اومده کمک میکنه ما رو به فهم قرآن. اما اون جنبه‌ای که قرآن تذکره هست کمتر ازش بهره میبریم. انها تذکره، باید انسانها به وسیله قرآن متذکر بشن. کلیپی از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تو همین فضای مجازی گذاشته بودن، دیشب بنده باز کردم تا این فرمایشاتشون رو شنیدم، قبلا هم شنیده بودم، باز تذکرش خالی از فایده نیست. ایشون تعبیرش اینه که میگه من خوف آن دارم که مردم مؤمنین به واسطه گوش کردن حرف ما به بهش برن. من خودشو میگه و صنف ما، به خاطر اینکه حالا در ارتباط با همین آیه متذکر نشدیم به قرآن، متذکر نشدیم به کلمات معصومین علیهم السلام، ما بریم به جهنم. تکرار میکنه این جمله رو، من خوف اینو دارم. جایی ترس هست و ایشون حواسش جمعه. این مسئله مسئله جدیست عزیز من. حالا به صرف این که مثلا ما اومدیم در صنف روحانیت قرار گرفتیم دیگه به اسمت رسیدیم، این نیست قضیه. این آیات باید تذکره باشه، به اون حد از انسان برسه که وقتی آیات عذاب رو مرور میکنه با خودش بگه نکنه همین آیات شامل بنده بشه و من مشمول این آیات، عذابهایی که در این آیات داره وعده داده میشه، نکنه دامن من رو بگیره. چه سخته که این عذابها برای بنده باشه. و اونگاه که با آیات نعم الهی، ذکر آلا و نعمتهای فراوان بهش برخورد میکنه، امید داشته باشه به این که شاید من مشمول همین آیات باشم، بین خوف و رجا، بین خوف و رجا. این آیات علی کل حال تذکره هستن. فمن شاء ذکره، هر کس که بخواد ذکره، یعنی به وسیله قرآن، به وسیله تنزیل، به وعظ قرآن، این اگر خواست متذکر میشه. هر کس که خواست ذکر کنه آن را، او ذکره، راه باز است. انسان دارای اختیار است که برخی از این آیه چنین برداشت کردن و برداشت درستی است. این آیه دلالت بر این دارد که انسان مختار است در فعلی که انجام می‌دهد، در این فعل که بخواد به وسیله قرآن متذکر بشه و قرآن رو برای خود موعظه ببیند. به وسیله آیات قرآن شخص متعظ بشه، دست خودشه. فمن شاء ذکره، عبد و انسان قادر بر فعل است و نسبت به فعل خودش مخیر است. خوب، سپس خدای متعال فرمود فی صحف مکرمه. این قرآنی که تذکره هست، فی صحف مکرمه یعنی چی؟ برای صحف مکرمه چند معنا ذکر شده. برخی این صحف را زدن به لوح محفوظ. صحف مکرمه منظور لوح محفوظه که ابن عباس چنین گفته است، الا اینکه اشکالی که به سخن ایشون وارد شده این است که از لوح محفوظ به صیغه جمع تعبیر کردن صحیح نیست. صحف جمع صحیفه، برای شیء واحد تعبیر به صحف تعبیر رایجی نیست. حالا مگر کسی برگرده بگه که یک نوع تعظیمی است برای مفرد صیغه جمع به کار بردن، یک نوع تعظیمی است برای او، بزرگ شمردن اونه. علی کل حال یک معنا این است که این معنا رو صاحب المیزان رد میکنه. در عبارت المیزان جلد 20 صفحه 495 المیزان مترجم، عبارت این است که در ذیل آیه شریفه فی صحف مکرمه آورده است که صاحب مجمع البیان گفته که کلمه صحف جمع صحیفه هست و عرب هر چیزی را که در آن مطلبی نوشته شده باشد صحیفه می نامند، همچنان که کتابش هم می خوانند. حال این ورقی باشد یا کاغذی باشد یا چیز دیگری که بر آن نوشته شده است. اشکالی که ایشون میگیره میگوید که مراد به صحف برخی گفتن لوح محفوظ است که این سخن ضعیف است، که مراد از صحف لوح محفوظ باشه، چون که در کلام خدای متعال در هیچ موردی از لوح محفوظ به صیغه جمع از قبیل صحف و کتب و الواح تعبیر نشده. همین که از این لوح محفوظ به صیغه جمع تعبیر نشده، ایشون ابا داره از این که صحف در اینجا را به معنای لوح محفوظ قبول کنه. درست شد؟ یعنی نظیرش در قرآن در جاهای دیگر دیده نشده که مورد استعمال براش نیست که از لوح محفوظ به صیغه جمع یاد کرده باشد خدای متعال. حالا این حرف که در جای دیگر نیست، بله؟ خب جای دیگه نباشه، مگر شما مثلا اگر در موردی استعمالی رو ملاحظه کردین، الا ولابد باید موارد متعددی براش باشه تا اونو مثلا بپذیرین. اشکالشون چیه؟ میگه این فرمایش مجمع البیان این قول را تضعیف میکنه که مراد از صحف چی باشد؟ لوح محفوظ باشد. شاید در میان اقوال، اقوال مثلا قوی نباشه که انسانان را اختیار کنه، اما وجه تضعیفش صرفا این باشد که در جای دیگر از لوح محفوظ به صیغه جمع یاد نشده است، پس این رو بذاریم کنار. تضعیف به اصطلاح این معنا به این شکل خیلی به قول خودمون قابل دفاع نیست. اگر اون شخصی که این ادعا رو داره به وجهی و به دلیلی تونست ثابت کنه این رو، باید اون حرف رو پذیرفت، یا در حد احتمال لااقل. درست شد؟ ممکن نکتش هم همین باشه که از او که تعبیر به صحف شد، لوح محفوظ نوشته هاست، نه که کتاب های متعدده، نه اینکه صحیفه های مختلف هست، نوشته هاست در اونجا و تعظیمن ممکنه صیغه جمع برای اون به کار برده شود. در این حال برخی گفتن که مراد به صحف در اینجا کتب انبیاء گذشته است، رسولی که دارای کتاب بودند، مراد از صحف این معنا باشد. این معنا هم بفرمایید خیلی قابل قبول نیست. صحف رو در کتاب مجمع البیان این گونه معنا کرده است: وقیل، گفته شده است. این دو تا معنا مجمع البیان ذکر میکنه: ثم اخبر سبحانه بجلالت قدر القرآن عنده فقال فی صحف مکرمه ای هذا القرآن او هذه التذکره فی کتب معظمت عند الله و هی اللوح المحفوظ عن ابن عباس. وقیل یعنی کتب الانبیاء المنزله علیهم، کتب انبیایی که، یا المنزله علیهم، کتب انبیایی که نازل شده است بر انبیا. نظیرش اونجاست که گفت قول خدای متعال گفت ان هذا لفی الصحف الاولى، در سوره اعلا. بله، بعد اون چی که بفرمایید نهایتاً برای کلمه صحف یک بنوان یک احتمال اقوا گفته می شود این است که صحف فی صحف مکرمه، فی صحف خبره، جار و مجرور خبر واقع می شود، خبر است بعد از خبر، برای کلمه انه. و ظاهر این است که قرآن به دست ملائکت الله در صحف، در صحف متعددی نوشته شده. خب قرآن کریم در صحیفه های متعدد به دست ملائکت الله نوشته شده است. اگر اینو گفتیم که شاید اقوا احتمالاً باشد یا اقوا قولاً باشد در محل بحث، به طور طبیعی اون اقوال دیگری که گفته شده است تضعیف میشه. بله، به ایدی سفره. خوب، به ایدی سفره ذیل آیه فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره. مکرمه یعنی شیئی که عظیمه، مرفوع است رفیع القدره، مطهر است پاکیزه است، پاک است از قاذورات، به جهت اینکه سخن باطلی در قرآن نیست، سخن متناقضی در قرآن نیست، که این همون معناست که در آیه شریفه دیگر گفته شد، خدای متعال فرمود لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، سوره حامیم سجده آیه 42. یا در توصیف قرآن این گونه فرمود خدای متعال انه لقول فصل و ما هو بالهزل. قرآن درش هزل نیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه، و تعابیر مختلفی که مربوط به قول خدای متعال جایگاه قرآن ذکر شده است. این در صحف مکرمه است، مرفوع است، دارای شأن و منزلت رفیع، مطهره است، یعنی خطایی درش نیست، تناقضی درش نیست، سخن بیهوده درش نیست، پاک است از قاذورات، قاذورات معنوی، سخن دروغ در قرآن نیست، قرآن کهانت نیست، قرآن سحر نیست، که اینا رو نسبت میدادن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. با این توصیف اون نسبت های ناروا رو رد میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.